أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير الناصر المؤمن. همطور که عزیزان متوجهن، یکی از زرنگی های هر کسی اینه که در هر شرایطی هست قلب خودشان متذکر اون موقعیتش قرار بده. بهترین ذکرم از این زاویه قرآنه. مثلا قرآن رو کتاب ذکر گفتن، چون دیدیم چقدر خوب آدم رو موقعیتش رو بهش نشون میده که آقا اگه در مسیر فرائنه بری اینجور میشی، اگه در مسیر مؤمنین بری اینجور میشی. این روحیه‌ای که آدم همواره در تذکر باشه خیلی خوبه. خود آدم هم بهترین مذکر خود آدم است، البته بر اساس سنن دینی. حالا این باید تمرین کرد، بیشتر این که حالا بنده مشکلم نیست که وقت عزیزان رو بگیرم، به این جهت که اون سنت تذکر محقق بشه. دفتر تذکر میدونیم که فرقش با تعلیم اینه که تذکر مثل نوره، همطور آدم میخواد. تعلیم ها یه بار که آدم یاد گره خب دیگه بلده، دیگه خسته میشه که طرف دوباره بخواد یادش بده. روی این اساس میگن قلب بیدار، قلبیه که دائم خودش رو در تذکر قرار میده. خیلی هم کار ازش میاد. عکسش قلبای بیمار خسته میشن از تذکر و چون اصلا نمیتونه خودش رو دائم ببینه، دلش بخواد هی از خودش فرار کنه. در این رابطه اون روایتی که دیروز بارش رو عرض کردم که حضرت امیرالمومنین در همون صفحه 11 اون جزوه اعتکاف، اگه نظرتون باشه حضرت فرمودن یلزم المعتکف المسجد. بحث شد که از آثار تکریمی مسجد خوب استفاده میکنیم. حتما میدونید که مسجد اینکه صیغه رو بخونن وصل میشه به بیت المعمور، یعنی باطن پیدا میکنه. هر چیزی باطن نداره. مثلا شما ببینید دست شما کنده بشه بیفته توی اصطلاح تو زمین، این دیگه باطن نداره. اما اگه اومد وصل به شما شدن دست شما باطن داره. من شما قوای مثلا لامسه، قوه حاسه، اینا باطن این دست میشن. قوه قابل جمع میکنه دست رو. بعضی چیزا اگه به اصل بر نگردن بی باطن هم. بعضی چیزا تو عالم باطن دارن. یکی از دایی که باطن داره مسجد. مسجد وقتی صیغه‌ش خوندن اینه که این زمین رو وصل کردن به عالم غیب، از انوار غیب برخوردار میشه. خیلی هم عجیبه، خیلی اسرار مهمی را به این راحتی میتونن در این عالم محقق کنن. اینا دیگه کشف اولیاست به نوع حضرت رب العالمین. ما نمیخوایم بحثش اینجا بکنیم، اما شاید یه خونه رو همین فکر کنیم چه بین زن و مرد که صیغه‌شون رو میخونن، اینا دیگه هم وارد یه حیطه دیگه میشند و اون برکات عجیبی که خداوند جاری میکنه بعد اون این کنار هم اومدن. خب پس همینقدر بس باشه که مساجد برای همه هم داریم که فردا مساجد گله میکنن یا عکسش کمک میکنن، چون که دیگه باطن دارن، حرف دارن، شعور دارن، تحلیل میگیرن، کمک میکنن. تو همون بحثی که در مسجد انسان عمر ازش نمیگذره، خب معلوم شد از آن که بحث مطالعه فهمدن، چون وارد عالم دیگه میشن. حضرت ادامه میدن و یلزم و ذکرن الله و تلاوه و صلات. اثبات شد چند تا کار باید بکنی، یاد خدا قلبش یک کار کنه، در حضور حق بیاره و تلاوت قرآن و نماز. دوباره اون تاکیده اون جلسه را عنایت داشته باشید که زمینه شدید شدن و به مقصد رسیدن نماز و قرآن تو مسجد راحت تر فراهم میشه. یه قاعده تربیتی ما داریم که مثلا به طرف باید اول مزه یه چیزش چشون و بعد چشوندش دنبال خوده. ما مزه نماز و تلاوت قرآن و یاد خدا رو خب اول قلبمون نمچشه، چون حواسش جای دیگه. یعنی تو مسجد اگه اومدید راحت تر میچشه. برای همین اگه عنایت فرمودید باب توکل آخر جزوه باز شد. شما وقتی میخونید این انگار آره، هی به خودتون سرزنش میکنید که خب راستی، آخه چرا ما اینقدر دل واپسیم؟ توکل و رضا. خب ببینید چی تو یعنی چی؟ اگه توکل رو بگید رضا یعنی چی؟ یعنی خدا همه کار است. توکل یعنی پذیرفتن مدیریت خدا در همه ابعاد. رضا هم یعنی راضی شدن از این برنامه. خب یعنی چی؟ یعنی بهتر به خودتون در اینگونه که بهتر از این میشه. اینم گن ذکر الله، یاد خدا، یعنی همین که آدم متوجه حضور خدا در همه مناسبات خودش بشه. و هی خیلی زیاد خیلی زیاد. منظور یه که این زمینه میخواد، زمینش تو مسجد راحت تر میتونیم فراهم کنیم، به خصوص منظور در اعتکاف. خب خود قرآن هم یه کتاب ذکر است. بهترین برخورد با قرآن همین برخورد ذکری است. یعنی که دائم آدم بخونه و قلبش را بیدار نگه داره که حواست کجاست، چه چیزی میطلبی، کجا داری میری. این که در واقع بفرمان که وقتی میخوای با خدا حرف بزنی نماز بخونی، وقتی میخوان خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونی. یعنی قرآن کتاب ذکرست به بنده. حالا شما این ایام بیست تلاوت میکنید سوره مبارکه یاسین و ملک و توحید، و در واقع دارید قلبتون را در معرض حق قرار میدین که خدا با شما حرف بزنه. وقت اینجوری حرف میزنید که آقا اینجوری است نظام ما، عالممون اینجوریه، تاریخمون اینجوریه، قصه زرنگان، قصه ویورزا، قصه پیامبر. اصلا سوره یاسین میده که سوره نبوت هست عملا، و اون سوره سوره توجه به خود حق است در عالم. سوره ما حق دارد با ما اختلاط میکنه تا ما متذکر بشیم. خب بنابراین تو مسجد یه همچی فضایی امام معصوم میفرمان، هر جنبه یه نفلیش که مشخصه، یه مواظب باش در شرایط قفلت خودتو قرار ندی. لا یتحدث به احادیث دنیا، هر چیزی که تو رو از این حالت معنوی خارج میکنه نداشته باش. متذکری در حمدالله. لا ینشد شعر. نه من عرض کردم، دوباره هم عرض کنم، یه قضیه ای بوده است. قدیما این رسم بوده است، به خصوص در جاهلیت و بعد هم ادامه پیدا می کرده است. نشستن دوره همه شعر خوندن مقصود بوده. یه وقت دیدم یه نکته از حافظ از مثنوی میخواد بگه متذکر بشه، نه این منظور نیست. حالا ممکن است مرحوم شیخ عباس خدا رحمتشون کنه تو مفاتیح احتیاطاً فرمان شب جمعه با روز جمعه، خب از همین تذکر تا خب وارد این چیزه نشین، مثل اعتکاف از دیگه شب جمعه با تو همون دستور هست که شعر نخونی. اخه ایشون یعنی احتیاطاً مثلا همین شعره را هم مثل مثنوی و حافظ اینا هم نخونی. شعر میخوان از این جهت بگن که یه یواشی هاش یادتون میره که از این موقعیت باید خیلی استفاده بشه شب جمعه و روز جمعه. در صورت این فرهنگی بوده است که فرهنگ جاهلیت بوده است و ادامه داشته است. بر اساس اون میگن آقا این بساط که وقت دوباره تو اعتکاف جذاب هم هست دیگه، مثل کامپیوتر هست دیگه، آدم وقتی بیکاره این بس خوشحاله که خوبه این کامپیوتر هست که یا بابا این بیکاری ها بهت دادن که نورانی بشی. حالا یکی بوده تو مسجد خود ما این دوستر ده بیکاری خودش یک کامپیوتر بود وقتی وقت اون صرف بشه. خب اصلا گفتن یه ده تنها باش که راه به سوی آسمان باز بشه، حالا تو میخوای دوباره راه ها به زمین باز کنی. ولا بیع و لا یشتری، بیشتر معلوم است دیگه این بیع و خرید و فروش یعنی کاسری. در صورت که میگن نه اگه اینجور بوده قدیما اعتکاف که طرف نمیده که پوشه مسجد میشسته خودش جلس معتکف، بعد هم چیز میخواستی زده در مغازه اولی مغازه میخواد بسن مده اون سه طور نیست که، یعنی کاسری تو مسجد را بندازن به اینا. حالا این قسمتش هم که به جنازه و به تشییع جنازه نره و عیادت مریض نره با در همون رابطه هست که داخل امورات معمولی زندگی نشه. وقت باز همینجا تو پاورقه گفت چون بسیار علما اجازه میگن، یعنی درسته این روایت از معصومه ولی خب بازم روایت های دیگه از معصوم داریم که اجازه میگن که نه یا مثلا یه تشییعی هست یا یه مثلا مریضی هست به عنوان ثواب و برکت معنوی میتونی اونم بری. تفاوتش شاید این باشه، شاید هم عرض کردم که این روایت بر مبنای اینکه عموما اعتکافا بیش از سه روز ها اینا بوده، درسته میفرمان اقلش سه روز ولی خب میدونی حد نداشته و عموما هم ده روز بوده، شاید بر این اساس این حضرت اینجا میفرمان که مواظب باش خودت مشغول دنیا نکنی. اون بزرگان بر اساس روایت های دیگه میخوان ما یه وقت لازمه سال ده روز معتکف هستیم، حالا مثلا یه مریضی است لازمه ضروری است که سرش بزنیم، فرمان نه اون ضرر به اعتکاف نمیزنه، اجازه میدن. بعد من نمیدونم اجازه یادم رفته اجازه میدن یا استحبابن، یعنی مستحبم هست یا مجازم. حالا پارسال نگاه کردم روایت چه و حکمش امسال یه دنگر تو جواهر هست. بعد ادامه میگن که این تیکش جالب است خود بودن متذکره لا یتکلم و برسن و لا یمار احد، خیلی قشن میگن اصلا تو بحث جدال و لجبازی و این چیزا نباید وارد بشه، یه کلمه هم با احدی نباید وارد بشه. خب چرا؟ ها یه قاعده قلب را از آشفتگی های رقابت با افراد در می همینجاست که اصلا این قاعده شما بکنید، این شیطون بعد از این مدتی میاد سراغ شما که خب حالا که رفتی بیرون مثلا طرف یا میگه این اعتکافا بی خودست ریاست، تو چی میگوی؟ شما یا درگا گردن میاد اون که منم بهش میگم خود بی خودی اینا. یه قاعده یاد گیریم. خب حالا اگه یه رفتیم بیرون گفت که این اعتکافا بی خودست خدا با لطف و کرم انشاءالله قبول کن، اصلا روحیه این چی داره شیطان که در ما تحریکه باید بکشیم. برای همین امام صادق علیه السلام به عنوان وسیعی فرمودن که اگر طرف بهت گفت که اگه یکی بگی ده تا جواب میدم، شما بگو اگه ده تا بگی یکی هم جواب بدم. این روحیه ما خوب حیف ماست غیرت آیت دیگه خیلی حیفه بیش از این عربده با خلق جهان نتوان کرد. حیفه که ما قلبمون را محل جدال ها بکنیم. وقت مصیبت نیست که قبل از اصلا جدال قلبم را آشفته میکنه، اصلا پیشم نمیام. خوب خواهش میکنم دقت کنید، شیطان کارش جدال است. ما هنوم نرفته تو خونه، ما حالا که رفتیم حالا این قرآن میزنن، ما هم اینجوری جواب میدیم، آشورو میکنیم قلبمون را مشغول کرد، اصلا پیشم نمیاد. ولی بگم ما هلاک شدیم، یعنی قلبی نمون که از اول باید ما این رو خودمون رو تربیت کنیم. شیطان میگه چی؟ میگه که خدا بیده این رو میگم بنابراینه که ما بنای جدال نداریم. یعنی وقتی این باشه از همان برفرد شیطان یه چیز میگه تو ذهن ما، ما خودمون رو آماده بکنیم که بهترین برخوردی که جدال و لجوازی نباشه رو مثلا پیشم نمیاد، پس قلب ما هلال نمیشه. پیشم اومد خیلی روش خوبیه که بند بنا را برای مثل داریم. خیلی دستورات تو این قضیه داریم که میگه هر چی بگم یعنی آخه تو کسی نیستی. میگه آره ما کسی نیستیم. گروسی هم شما کدامون کسی؟ فقط خدا کسی. خودش خواست عزتمون میده، خودش خواست قربتمون میده. چه فرقی برای ما میکنه که یکی داریم در روایت با قناعت خشم ده میتونیم فروکش کنیم. قناعت اینجا به همه معناست، قانع به بی کسی، قانع به گمنامی، قانع به حد اقل. دیگه از خشم نمیاد بارم. آخرین جمله یه حضرت خیلی کلیبیه دیگه عرضم که این قضیه زیاد نباشه، ما کف عن الکلام من الناس و هو خیر الله. اگه بتونه در این مدت با احدی حرف نزنه بهتر. حالا واقعا اینجوره است، ما تا حدیث معراج عنایت داریم دیگه، بسیار اصرار شده است که بالاترین درجه معرفت کسایی میگیرن که فوق‌العاده کم حرف بزنن. اینجور بگیم حرص سخن گفتن رو در خودشون بکشن. اینا رو که خودتون بلدی، آیت الله وحجت حفظه الله بعد از اون که پدرشون شیطونه رفته بودن برای باباشون گفته بودن که خلاصه ایشون رفته است نجف و رفته پیش یه صوفی، باباشون هم نامه نوشته بودن من اصلا راضی نیستم بری پیش قاضی. حالا مطلق حالا خورده بودن نامه را خدمت آیت الله قاضی، آقا گفته بودن که برو به مرجع بده هر چی مرجع. مرجعیشون هم فهمده بودن خوب نه، خیلی برای ایشون وحشتناک آدم قاضی را ول کنه کجا بره، نمیشده، خیلی سخت بوده. ایشون تنها راه برای این که مسئلش حل کنه سکوت. گفتن نمیدونم یادم رفت چند سال اونچنان سکوت میکنن که وقتی میخواستن حتی نون بخرن مینوشتن روی کاغذ دادن به رفقاشون. نه که من شما این کارو بکنیم، ما ببینیم اونشون خواسته جایگزین کنه نور مرحوم قاضی را با چی فقط تونه، با سکوت. حالا این داشته باشید تو همین ایران که تشریف داشتن همین سال اخیر، بعد یه بحثی رو میکنن، بعد یکی از این شاگردان میگه آقا یه بار دیگه بگو. فرما من جون کندم تا یه بارش هم گفت، حالا یه بار دیگه بگم. یعنی سختی است که آدم سخن بگه توی اون احوالات الا به حکم وظیفه. امام حسین علیه السلام به فرمان وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله بسیار کم بین مردم ظاهر می شدن. هر وقت ظاهر می شدن خوش رو بودن. اصلا اینکه این پیامبر یه رمز و راز بودن تو خانوادشون. خیلی کم حرف نمی شد خیلی سردر بیاری از قلب پیامبر. حتی حرف می زدن که هر کس بفهمه که ایشون در چه احوالاتی است. پر از رمز و راز. هر وقت در بین مردم بودن البته خوش رو بودن، اما جمله حضرت نیست، خود را از مردم می پاییدن. اینه دیگه زنده گم شده است، عجیب گم شده است مثلا. خب این برکات کم سخن گفتن در اعتکاف میگه اینقدر حتی باشه که دیگه آدم اگه بشه اصلا هیچ سخن نکنه، آروم آروم بتونه آدم به اینجا برسه. مؤثر در صفحه 14 این جزء ما یه جمع‌بندی می‌خوایم بکنیم که انشالله تذکر باشه. میگه که در هر حال انقطاع از دنیا اصلی ترین مقصد اعتکاف و واقعی ترین مقصد انسان در زندگی دنیا بداخره اینه دیگه. خیلی هم عجیبه، هم ما را نیازمند نون میکنه، هم میگه به تا حرومه نخوری زیاد نخوری. نه این قاعده را اول باید کشف کنید. به قول مولوی میگه که خدایا من دست به تو چه کار کنم؟ از اون بعد یه گل میذاری سر یه شاخ، آدم میره به طرفش، بعد میاد بگیره، چهار تا تیغ اطرافش گذاشتی، آدم از پس میزنه. من چی کار کنم دست به تو؟ گر نه گل از خار و خار از گل چرا؟ هر دو در جنگند و اندر ماجرا رابطه. بعد میگه خب میدونی چیه؟ یه قاعده هست، قاعده این است که مثل بازار خرفروش هست که علکی خرفروش ها با هم گرمو میکنن تا خرشونه بفروشه. اون میگفته از آقا این قیمت نمیدم، اون گفته از نمیدم، اصلا علکی ها میگفته مثلا 50,000 تومن این خره میخرم، 100,000 تومن هم نمیخرد، چه میگم 10,000 تومن هم نمیخرده. اون ببینید نه آقا بیره هم من شما این وسط باستدیم میخوان کلا سر شما بذارد، یه خدا تو میخوای کلا سر ما بذارد؟ یا نه این است و نه اون. گفت نه اینجور نیست، همچو فن خرفروشان صنعت هست. یا نه این است و نه اون، آن حکمت هست، همچو جنگ خرفروشان صنعت هست. قراره که چی؟ میگه مثل اینکه یه ویرانه درست کرده، حالا میخواد یه گنج توش پیدا کنه. میگه چطوری؟ گنج تو ویرانه است، از اون ور یه تیغ درست کرده میکشه عقب، میگه بکشی عقب یه گل گله چشمه میزنه که بیا. میگه چه کار کنی؟ اینا رمز قضیه است. میگه آقا یه قاعده ما داریم، ما تو را نمدوز کردیم، میگه های بد دادیم، نیازمنده به دنیا کردیم، از اون برم میگیم برپا دنیا گولت نزنه. این وسط چی گیر میاد؟ گوهر بندگی. گوهر بندگی یعنی اگه آدم بتونه بفهمه که خدا با این نیازمندی هایی که به این داده میخواد که اینا یک جوری بپرورونه با کنترلی که این شخص نسبت به این میلها میکنه. این قاعده بمونید، میگوی اهل دنیا انقطاع از ما میخواد، چرا آوردمون؟ یعنی آوردنه، بعد میخوام که حالا در دل دنیا دنیا رو نخواد، نیازمنده به دنیا دم کردم، از اون برم میخوام که تو حریص نباشی. خب این تمرینش خیلی کار ازش میاد. حالا بعد وقت خودشون هم شما بعد روایت رو از این زاویه نگاه کنید، چقدر تو این زاویه دست ما رو میگیره. یعنی شما بدونید که مشکلتون کجاست، بعد ببینید چقدر روایت ها کمک میکنه. گاهی ما نخواهیم نمیدونیم چی میخوان. آقا نه آقا، ما میخوایم تو این بازار آشفته گنج باید جست، این ویرانی هست، یک ویرانیه، یک گنج وسط چه ویرانیه گرفتیم که چی؟ گنج باید جز این ویرانی است. این انقطاع از دنیا در دنیا این مقصد ماست. اگه نباشیم تو دنیا که انقطاع از دنیا نداشتیم که. خب تا بتوانند در ابدیت خود به بهتر نه زندگی کنند، ابدیت که فقط بودن است. اینا رو بلدی، تذکره. خیلی خوبه که انسان یه خورده بوی قیامت به مشامش بخوره بدونت نمیتونه دل بکنه. حالا با دوباره قرآن روایت نگاه کنه، همش داره میگه بابا اونجا عبدیه، آبیست که کهنه نمیشه، شیریست که بو بر نمیداره، یک بقاست. ما یه خورده به بقا فکر کنیم بعد ببینیم فقط باید قیامت دل ببندیم. بودن است نشدن، بدون هیچ محدودیت. واقعی ترین واقعیات ابدیت ماست. اینا رو باید روش عزیزان متذکر باشن، وقت بدون اینجا من نگیرم. ببین همه این دنیا رفتنی است. رفتنی است نه به معنای اخلاقش، به معنای فلسفیش به اصطلاح، یعنی جنسش نبودن است. حالا مقابلش یه جهت که جنسش بودن است. یعنی کجا و کجا مثلا قابل مقایسه نیست، چیزی نیست. نبودن. حالا یه جا همش فقط بقاست. یا متلاق و طلاق با ته و قاف ملاقات، گذشته پیش ماست، آینده پیش ماست. این حالت که تو بحث بعدی از که فوق زمان و مکان، این آدم بتونه حس کنه. چون جنس شما اینه، میدونید که شما جنستون جنس قیامت هست، جنس بقاست. خب یه کمی هی فاصله میگیریم از دنیا، منگار پیدا شد دیگه. خودت آدم، آدم خودش نگهبان خودش باشه. ببینید اگه این حرفا بشنون، اگه این کار شروع کنین، دوباره میرین از این حالا با احتیاط شروع میکنین. برای گفتن به دنیا در حد نیاز نزدیک بشین. دلتونه که نباید به دنیا بدین. آدم دلش که در حالت بقارت آزاد از گذشته و آینده تونست خودش را بیاوه، چون خودتون که فوق گذشت داره. بعد میبینیم که حالا اگه بخوام وارد این صحنه بشم، مرا در جمله حضرت ابو عبدالله هست که خدا رحمت کند کسی را، حق باش باشه، یعنی توی جریان حق با جانب این باشه، اما در مرا کوتاه میشه. مرا یعنی چی؟ جدا. میگه خیلی زرنگ باش، میگه نه حق به جانب ماست. ولی اگه رفتم با این هم کلام شدم، اما بحثمون میشه این نمیتونه مسئله را بگه. من به حکم وظیفه و وضع دلم میخواد به این بگم آخر این کار غلطه، نه تازه جنگمون میشه. میگه خدا رحمتش کنه که ول میکنه قضیه را، ورا را ترک میکنه. چرا؟ امتحان کنید دلی براتون نمیمونه، دلی براتون نمیمونه، دل میفته تو گذشته و آینده. یعنی از حالت بقا و تمکین به حالت تلون و تغییر تبدیل میشه. حیفی این دله، دل آوردن برای اینکه حضرت حق در بقا، تا دل در بقا قرار نگیره اصلا ارتباط برقرار نمیشه. حالا دلم میخواد روایت را بخونم، همه اینا رو این روایت رو گفتم. فقط فرق روایت اینست که ما میگون، روایت دست آدم رو میگیره میبره. یعنی اصلا طرف نمیفهمه که دارن میبرندش در حالت بقا، ولی بله در حالت بقا بلد هم نیست. بسیار این مؤمنین حتی این لغت رو بلد نیستن، آقا بقا و تلون و تغییر و تمکن، ولی درش هستن. چرا؟ جون نوکر روایت بودن، نور روایت همطور آروم آروم بدونی که خودش بفهمه برده هستش. از این آدم بعضی ها میان اعتکاف بدون این که اصلا بفهمید ای عجب حال خوش بید، ما فقط اسمش رو بلدیم، اون رسمش رو انجام ده. خب روی این باید بمونیم که این واقعی ترین واقعی. انشاءالله خدا توفیق به هممون بده این برامون حل بشه. یک کار هست، همه واقعیت در قیامت هست، همه عدم در دنیا. روی این باید کار بشه. درد میکنه واقعی ترین واقعیت هم تازه خداست. حالا شما حساب کنید چقدر غفلت میشه اگه آدم از خدا غفلت کنه. میگه جوان و پیر هم ندارد، ابدیت با تمام ابعاد آن الان پیش ما. چون واقعیت دیگه، واقعیت همین حالا هست دیگه. روایتش هم مفصله. حضرت امام رضا میفرمان اصلا از ما نیست کس که بگه قیامت بعد هست، از ما نیست. یعنی در معارف اهل الوجد قرار نداره، قیامت همین حالا از پرده داره اقا میبینی. فکشفنا انکب تا کرد به کفار میگن پرده تو رو عقب زدیم دیدیم بو تو غافل بودی. خب با تمام ابعادان الان پیش ماست، یعنی خیلی کارا درست میکنه. پس ما به اندازه ای که کلاممون رو کم کنیم، غذامون رو کم کنیم، خودمون رو میابیم و خودمون رو که بیابیم در قیامت هستیم، در قیامت عجب هستیم. کم و زیاد داره. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن الان قیامت قائم، همه حالت کاملا در قیامت. ما باید احساس ابدیت را، یعنی در ابدیت قرار گرفتن را و در برزخ و مرگ قرار گرفتن را در خود ما ایجاد کنیم. ما انتظار داریم دوستان اینا را متوجه باشن، چون وقتی مفصل کردیم که یعنی چه تو برزخ باشی. بعضی از عزیزان سوال کردن قول که تو برزخ باشیم که وقت دیگه احساس زمان و مکان نیست، نتایج اعمالم نبریم، نه تا اونجا ها شما نمیتونیم بریم برزخ. حالا نمیخواد اینقدر بحث کنیم، شما همین قدر که دم درم راز بدن بسه. حالا دعوا داره با من میکنه که اگه بریم اونجا و حالا خیلی دردی سر کرده، خیلی کار بابا، تا اونجا که نمیشه بری. که تو سوال شما احوالات برزخ را که بگیریم، نسیم برزخ میاد روحتون، یه کمی از زمان و مکان آزاد میشیم، اما آدرس را درست پیدا کنیم که بدونیم کجا میریم. وقتی آدم آدرس را داشته باشه، نظرش به اونجاست، میره الحمدلله انگار یه کمی در حضور بیشتر رفت، میفهمید یه ذره نسیم اومد. این روایت دارم میگم، آن حالا مفصلش وقت نمی کنیم. نسیمش میاد یعنی چی؟ یعنی احوالات برزخی پیدا میکنه. تو جزوه هست. انتظار ما از عزیزان این است که با دقت مطالعه هم چرا این وقت اشکال هست باز بگون تا عرض. خب ما این مقدمه رو گفتیم برای این قسمت که از سفر الالله تا سفر فلالله. میدونین که از این روایت است که کسی که به طرف مسجد، به طرف اعتکاف، حالا با توسعت معنی روایت به طرف کعبه و مسجد الحرام میره، سفر الالله داره میکنه. سفر رو الالله رو امام باقر همینطور تعبیرش میدن. خب حالا سفر الالله یعنی چه؟ یعنی از خلق به سوی حق. حالا میگه حق نعوذ بالله یه شخص است یه گوشه نشسته باشه. حق چیه؟ حق یعنی دعای جوشن کلیم. هزار اسم جلوات میکنه. ذات که دیگه تفسیر سوره حمد امام را یادتون باشه، فرمودم ذات خدا را پیامبران نمیتونن ارتباط باش داشته. اصلا بحث اون نیست که، بحث اسماه. نهایت نهایت نهایتش بالاترین انسان روزگار به کی رسید؟ به الله. قل هذهی سبیلی ادعو الی الله. پیغمبر بگو راهی ما راهیه که به الله میکنیم. چرا؟ چون خودمون به الله رسیم. حالا الله چیه؟ اسمه. به اسم الله. بسم الله یعنی چه؟ اسمه. اسم یعنی چی؟ یعنی جلوه. حالی چرا خیلی مهمه؟ برای اینکه اسم جامع است. اسم جامع است. مثل نور بیرنگه که همه رنگ را داره اما یه رنگه. نور سبز یکی از رنگاست مثل سمیع. نور زرد یکی از رنگاست مثل بصیر. نور بیرنگ همه رنگاست مثل الله. حالا مثال عادی گفت خاک بر فرق منو تمثیل. اینجا بعد که انشاءالله به لطف الهی سیر الالله محقق شد، حالا سیر فلاح شروع میشه. نه اصلا نه فکر نکنی ما خواستیم یک کار گندری بکنیم، نه هست نه. تو عزیزان دارد واقع میشه سیر الله واقع میشه یا نه. اولین چیزی که اون من واقع میشه همینجا که هستیم حافظ هست. اسم حافظ میاد خوشومد میگه یعنی دلواپس نباش، خودم حفظ دل میکنم. اگه خدا همه کاره نیست، کدوم اسمش همه کارم؟ همه اسمم، همه حفظ و حفظ خدا. آبرو رو حفظ میکنه، زندگی رو حفظ میکنه، بچه رو حفظ میکنه، آینده رو حفظ میکنه. میخواستم اینجا که اومدیم گفت یه بدون امن شد، یعنی کی اومد به جلوه کرد بر قلب شما؟ اسم حافظ. جلوه کرد یعنی چی؟ یعنی نور واقعیت خودش رو به قلب دون انداخت. خدا واقعی ترین واقعیات هست. حالا به چه جلوه ای واقعیت خودش رو به قلبتون انداخت؟ با جلوه حافظ، اسم حفیظ. در چه حدی؟ در حد خداییش. نه هیچکی کار نیست. همه حالا صبح ما اخبار که گوش داریم، یه ستاره، نیم ستاره پیدا شده، احتمال اینکه به زمینم بخوره هست. همونجا ما آمده ناخودآگاه خندیدیم، گفتیم دیوونه ها. در واقع اصلا کجا اصلا گیجن حافظ خداست. حالا بلکه بخواد ما را اینجوری حفظ کنه که ببره یه جا دیگه، خب میمیره با نور حضرت مقدس حضرت عزرائیل حفظمون میکنه. اگه حضرت عزرائیل نیمده ما را حفظ کنه به چی؟ به انتقالمون به قیامت. خوش اومد. چی از کی به ترسه؟ کسی از ستاره، نیم ستاره تازه به ترسه. این مثال میزنم. خب این عینش یه اسم اومد. حالا شما بعد میبینیم که به نور الهی یا احوالات این که همین که خب بالاشه که آقا رزقم دست خداست. یعنی به چه جلوه ای بعد شما جلوه کرد؟ از اسمی به اسمی دیگه منتقل شدی. اسم چی؟ رزا. آروم آروم میان جنوتر. نه اسمای عالی ترین، اسمای فعل اینا دیگه که مثال زدم یه مرتبه. حالا اینو دقت کن، نه مثلا واقعا به این ترجمه رسید، هرچی حقیقت هست باید از خدا گره، تمام حقایق پیش خدا. پس باید یه کاری کنیم رابطه اون با خدا قطع نشه تا بصیر بشیم. یعنی داره یواش یواش چه جلوه‌ای بر شما تجلی میشه به نور الهی؟ اسم علی. علی ما عنایت بفرمایید یعنی چی؟ یعنی حق خودش رو به این که همه حقایق در همه ابعاد پیش من است. مثال حالا های مثال. خب حالا دقت، خیلی خوشحال میشه، خیلی فرق است کسی اسم علیم به قلبش تجلی کنه تا اسم رازق. حالا رازق که بعد یه مرتبه اسم حی، یعنی تمام حیات قلبتون رو امتحان میکنه. این نه، تمام عالم رو حیات حق میبینید و حقیقت حی رو میبینید، به جای اینکه درخت زنده و بدن زنده و نمیدونم عالم زنده ببینید. نه دیگه حی میبینید. این هنوز خیلی کم است که آدم با چیزی حقا ببینید، باید با حق حقا ببینید. یه قدم بیان جلوتر، یعنی یه وقت شما از حق متوجه خلق میشین این خوبه، یه وقت از خلق متوجه حق میشین این اول کارست، این بعد نیست، شروع خوبیه. سیر من الخلق قلال حقه. اما یه وقت نه، واقعا دنبال باشین توی اعتکافی خودش رو ببینید به اسم حق. اصطلاحا هم میگن ذات بینی. من این مثال همیشه میزنم، ببینید شما الان این نور رو میبینید یا چون که من رو میبینید متوجه میشین نور هست تو اتاق، این ستونتون میبینید متوجه میشین نور هست؟ ممکنه از اولش ببینید خب خود، چون اگه نور نبود پس چرا این در دیوار پیدا؟ بابا این خیلی ساده. نه خود نور رو میشه دید. با چی؟ با خود. دیوار رو میشه دید با چی؟ با نور، به کمک چشم. خود رو میشه دید، ببخشید، خود نور رو میشه دید با چی؟ با خود. خودت میبینی؟ اگه بخوای با چشمت ببینی هیچی نمیبینی. اما بابا یه قلب داری، خب این نوره دیگه. نمیگن استعداد ذات دیدن. یه قلب داری خود حیا میبینه، خود حیا میبینه. راهش چیه؟ هیچی. راهش اینه که بخوای ببینی دنبال. یا یکی میگه آخه من دست تو رو میبینم، چطور نور رو میبینم؟ خب نگاه کن نور رو میبینی. خب آخه نگاه میکنم میبینم. آخه من که این چشمه رو باز کرده ها به دریا سیر اسبازین بگه تا دمی دریا میشه با اسرف. تو دریا که نمیشه با اسرف که بعد از آن هست مرکبت چوبین بگه تو که داری نگاه را به کار ببر عادت کنی. طور از اول اینجور نگاه کنیم که خب بدن من اون من من حی دیگه، حی این حیات برامن. شما که نمیبینین که بدن ندونم میذاری زمین، شما همیشه حی به حی مطلق. چون ما حی مطلق که نیستیم که. خب طور اما بعد از یه مدت چه کار میکنیم؟ خودش رو میبینیم، خودش رو میبینیم. یعنی انصراف میدین از محدودیت ها، سبحان الله میگین، منزه خدا از این که حی بودن به حد حی بودن من باشه. تو بزرگتر از این حیا هستی، یواشهاش پیدا میشه. اینا میگن خب حالا آدم حی ببینه، قیوم ببینه، وقت دارم نگیرم رو اسامی، خیلی دیگه خوب میشه. وقت اینجا یه مرتبه آدم حی باش معنوس شده، یا حی. یه مرتبه قیوم جلوه بکنه حی میره. اولش آدم که در مقام جامعه نیست که حی میره، چون که اصلا عشق اهل البیت قصتش همینه که چون اسم این جلوه میکنه، اونا که فقط در فردا هم اصلا سیر الال خلق منال الال من الخلق الال حق که اول کارشونه. اهل البیت عشقشون به این معناست که تجلی اسمی مانع تجلی دیگه میشه، عشق میریزن که به جامعیتی که حق براشون جلوه باید بکنه جلوه کنه. الهی ترددی فل آسا یوجب و بودن مزار. حضرت میفرمان من وقتی که در آثار تو تردد میکنم باید که نوعی از زیارت تو را بود برش ایجاد کنم. من عشق اونا اینه که حیا میبینم قیومم یهو میره، میخوام قیومم ببینم. خب خدام بهشون میده. یعنی در واقع در حضورن ولی حضورشون رو میخوان کامل کنم. من فقط تو این قسمت باستم همین تأکید بکنم که عزیزان عنایت داشته باشن. این احوالات ممکنه واژه هاش یه جوری قلم به سلمبه باشه، اون با اینا مال عرفاست اینا. نه، قلبتون رو پاسبانی کنین، نگهبان کنین. نه، این احوالات میاد، کم و زیاد میاد. خشن آدم میبینه رفقا سوال کردن، معلومه است دیگه در احوالات احساس حضور حق. خب احساس حضور حق فهمد مبادی عالم همه حضرت الله هست. خب این احوالات اینا نورانی میکنی، هی تجلیات نورانی میشه. یخده نورانی تر بشه جامع میشه، جامع که بشه هی وقت تازه تو جامعیتش، جامعیت ما غیر جامعیت وجود مقدس اولیای معصوم. من همین که عرض کردم بهترین کار انشاءالله خدا توفیق به عزیزان بده این کمک گرفتن از قرآن و روایت. وقت چون که بالاخره قرآن خود شهر علم است، درش اهل البیت، نه که به کمک روایات اهل البیت آروم آروم میشه وارد قرآن شد. مذکر اصلی قرآن است، اهل البیت وسیلن تا ما را به اون وست. خودشون قلب قرآنن، ببخشید قلبشون قرآنه. این روایت آخر، یعنی روایت معراج، یه چند فرازش را تو همون متن جزوه بود، بقیهش را آخر گذاشته شد. نمی‌رسیم چون سالهای قبل یه قسمتش را خونده شد، همطور خودتون نگاه بکنید، مذکر بشید. من تو سریع یه تکاش همطور که قلب متذکر بشه تا ببینیم چی میشه. مثلا در همون صفحه 41 همین تیکه روایت اولش که خب حضرت میفرمان که حضرت احد به وجود مقدس احمد صلوات الله علیه میفرمان بنده میفهمه کجا چرا حضور رو عدلش رعایت نمی کنه. تعجبم از این که مثلا سه تا چیز از یا احمد عجب تو من سلاست عریب سه نو بنده عجیب سه تا کارای بنده ها در خلف سلام دستشا بالا میکنه جلو من با میسته چوف در حضور نیست سجانه در محضر قلب ها باید نگو ای حالا چکا هیچی هی hey, به قلب بدون تذکر بدید بعد که تذکر میدیم چرا در حضور نیستیم یا خب برمی که خیلی خوردم خب دیگه بعد فردا خیلی نمیخورم یاد گیریم چی طور دوباره میگویم مثلا فلان فلان شده خدا لعنت کنه مگه نمیفهم در محضر حقی یه خب خیلی حسد دارم حواسم تو حرف همه خیلی کینه دارم خیلی حسد بودم خب خب برنامه ریزی میکنید بیان در محضر حق تا ایبا مشخصه خب میریم ایبا رو برطرف میکنید بعد یه مرتبه میگوید مجده بده مجده بده یا پسندید مرا این حضرت حق اینجا میفهمان پیامبر من فیکری هم چرا اینا گیجم یعنی به من شما دارم یا آقا خودت جمع کن بعد میفهمان باز عجیب است از این بنده اینقدر حواست جمع اینو ناب فرداشه خب دیگه ما حفظ میکنیم عجب تو من عبد له قوت و یا من الحشیش او غیرهی و هو یحتم لقدم نون داره غذا داره خوراکی داره حالا بسته فرداشه میخواد این فرده یعنی چه؟ یعنی هی آینده 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 دیگه بعد میفهمد اصلا عیاشست عیاش خیلی شنگوله با این که اصلا آقا تو نمیدونی که من در خشم با تو بم یا در رضای با تو تو چی تو دلت میاد همطور شنگول باشی قلب قافل قلبی است که خیلی شنگوله بست علکی خوش و در فراز دوم میفرماد که پیامبر یه قصرهایی فوق لولو و دور برای یه عده‌ای گذاشتم قصر که میدونی خدای شده از اون قصر رو نصیب میکنه جنسش مثلا صدق است یه قصری که جنسش راست گفتن جنسش سجده است اول وقتی میگه قصر یه قصری خیلی باحال برای شما گاهی پیش میاد دیگه ببینید که دلتون در یه وسعت آرامش هست فردا این صورت پیدا میکنه فرق معاد جسمانی یعنی چی؟ یعنی اون چه که امروز مثلا آرامش هست فردا صورت پیدا میکنه حالا جنس اون قصر قیامتی جنسش چیه؟ آرامش شکلش چیه؟ قصر این قصر دنیا شکلش قصر جنسش خاکه به درد نمیخوره که موجب قفلته اونجا دریچه حضور هست اینا را ادبیات روایات رو اول آدم متوجه میشه بعد میفرماد تو این قصر را من نگاه میکنم به این بنده 70 برابرش میکنم قصرش را برای این پیش نیومده شما میگه آرامش کمی داری بعد سعی میکنیم بندگی بکنیم این 1000 برابر شد یه زمانی خوشحال بودیم که نگران نیستیم که حالا چی پشت سر شما چی بگه حالا همین اما نگران خیلی چیزا بودیم حالا به ریش خودتون میفهم که ما چه نگرانی هایی داشتیم که حالا نمیدونم بچه‌مون چطوری شوهر کنه به زن بگیره به خودمون چطوری مثلا حالا چی کار بکنیم با زندگی بچه‌مون چیکار حالا بریش خودمون میخندیم چی فکرها چطور شد که این قصه رو نخوردیم یه نظر خدا کرد قصرمون انشالله 70 برابر میشه وگرنه اینجوری بسیار هستن بچه هاشونی که هیچیشون نیست دیدیم که تلفن میکنه که مثلا اصفهان تلفن میکنه تهران بچه هم مثلا چطوره هیچی دوره فردا تلفن کنه چطوره هیچی دلواپس هم اینجوری که بگه اگه مثلا وعده بچه ها خوب نه مرض قفلت هست نور خدا بسیار هیچ مشکلی بچه هاشون ندارن و اینا همطور گرفتارن گرفتار وهم خودش باید نور خدا بیاد میگه ای احمد من یه همچین کاری میکنم برای بنده. بعد این فرمان میگه چرا؟ این بنده های من ازا تلذذ اهل الجنت به طعام و شراب تلذذ به کلامی و ذکر. وقتی که اهل بهش کیف میکنن از خورد و خوراک اینا و اینکه عشق میکنن که با ما دارن احوال پرسی میکنن. بعد میفرماد که حضرت فرمودن ای پروردگار قال یا رب ما علامات و اولائک، اینا خصوصیاتشون چیه تو دنیا که ما بریم نوکرشون بشیم؟ میفرماد قال هم فی دنیا مسجونون، اینا تو دنیا اهل زندانن. کدوم زندان؟ دو تا زندان. قد سجنوا السنتهم من فضول الكلام. آقا این زیادی حرف زدنشون رو کنترل میکنه، دهانشون رو زندان میکنن از زیادی حرف زدن. درک‌ها ببینید رابطه رو عجیبه، به قصرهای اونجوری میرسن دیگه بی خود حرف نزنه. ما معلم ها میفهمیم چه بلایی سر خودمون میاریم، گاهی واقعا اینجوریه. بعد دیگه چی؟ و بطون و همین فضول تا زیادی غذا را کنترل میکنه. زیادی غذا چیه؟ اون چه من را از نشاط بگیره دی زیادیه. نشاط به چی؟ به نشاط به مناجات. یعنی نفس اماره زیادیش شنگولش میکنه زیادی غذا. قلب زیادی غذا محرومش میکنه از نشاط. امتحانش خودت، شما افطار میکنی میبینین میان دعا بخونی نمیشه، میفهمین زیادی خوردی، فردا شب مواظبی کمتر میخوری، بعد سحر میخوری میان انگار دوباره یه خورده نشاط کم. آروم آروم به نور الهی این مین خوردن زیاد نمیره. این راه داره بگه میشه در اول یه اون به یک باقی کم بخور قهر میکنه باید شما دیگه دیگه نمیاد پر شما بشین. باید خودش بشینه با نوری که هی به قلبش بیرسونه میل خوردن زیاد را کم کنه. خوردن محدود عکسش هم هر کی هم را خودش، هر کی هم جا خودش معلومه. یه آدم مسن با یه جوان که نباید مقایسه کنه. و از اون ور می‌بینیم که ملاک فقط نشاط قلبی سا، نشاط نفس اماره نیست سا. باز مثلا شما ببینید آنی که شما قبل از غذا نه من خلوخت می‌خورم سیر میشه، آقا آنی غذا رو گذاشتیم دهنتون نفس اماره به میدون بود. اصلا به قول خودم من با 4 تا لقمه سیر میشدم قبل از غذا، اما حالا این 40 لقمه خوردن هم دلتون میخواد بخوره. قبله قبلی با قبله بعدی فرق کرد. قبله قبلی قصد سیر شدن بود، قبله بعدی قصد راضی کردن نفس اماره، نفس شهریه بود. حالا راش چیه؟ راش برنامه بریزیم از اول. ما هم یخته نمیخوریم، امتحان کردیم این بچه رو خوریم سنگین نمیشه. بعد که خوردیم دیگه بلندشیم آه به دل دون رو جون کنم نه بابا دلم میخواد و بی خود دلم میخواد، من که دیگه میتونم بلندشم. خود برنامه دیدیم که حد برای خوردیم تعیین کنیم، نه افراطش خوبه نه تفریطش خوبه. اگه ضعف بگیره دون بی ارزه بشی خب اونم بده. آدم باید بدنم قوی باشه، ولی یقینا بدن قوی به خوردن زیاد نیست، یقینا هیچ شک و شبهه کسی نداره، اتفاقا عکسش بیشتره. بعضی حالا وقت دارن اینجا نگینن دوباره امتحانش چیست؟ در حضور بودن. نه حضور دونه بود مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه بابا خاک تو سرم یه لقمه خوردم بچه همچی شدم، از برای لقمه این خارخار میگه یه لقمه خوردن تمام قلبم تاریک شده، از کف لقمان برون آرید خار. یه خار رفته تو کف دیگه این لقمانی ما رو ها نمیره یکسته، یعنی قلب سیر نداره. بعد ادامه اینه دیگه یا احمد این پیکش خیلی جالبه ذکرار زمان زاویه دیگه نگاه میکنیم. بلن من تو مونده بودم که اینا رو یه رجوع کنیم تو حالا متن پیشه دونه یا ادامهش بدیم، حالا بعد دیگه بقیه ادامه. حضرت میفرمود آقا ما یه سری را دوست داریم مثلشون فقیره. مثلا این اصطلاح فقرا که شنیدیم در عرفا این از روایات گرفته شد. فقرا رو ما خیلی دوست داریم. من میفرمود که این محبت الله یا محبت للفقرا، محبت خدا به فقرا. این فقرا چه خصوصیاتی دارن؟ خود روایت میگه. میفرماد حضرت پرسیدن که خب چون آیه این است که پیغمبر روایت به فقرا نزدیک بشه. من همینجا بگم یه نکته ای. حضرت معصومیت هم نیست امام واقعا یا امام صادق. میگن سلمان ارزشش این بود که سعی میکرد شبیه فقرا باشه. امام معصوم داره میفرماد سلمان با اونه خب و نزدیکی به فقرا. حالا خب خودتون حساب کنید سفره ای که میندازیم باید شبیه فقرا باشه. من گوش نگی بمیریم خب یقینا دو خورش توی سفره شبیه فقرا است. کدوم فقرا؟ حالا میگن دارم قال یارب و من الفقرا کیان فقرا؟ قال الذین رضوا بالغریب کم میاد بس رازه و سمر و علت جون به گرسنگی صابره شکیبا چیخ نمیزنه. خیلی باحاله. حالا شما حساب کنید یه لطفی برای شما پیش میاد این در مسجد قفشه اما من نتونیم بریم دیگه انشاءالله امشب افطار اینا دیگه شون بسوزه دا ما مجبور بکنیم چیزی نخوریم چه ای زداره باشد میریم میخوش نمیریم اما نباشید کجا شدید داره. بعضی فقرا آقا شد میده الحمدلله چیزی گیرم نه الحمدلله اگه باشه که نمیشه نخور فوقش الان کنترل میکنی اما آخرش میریزی زمین. اما اگه نباشه چه صبر و الحمدلله خوشحال میشن صبر یعنی شکیبایی یا آرامش جی قدرت نمیکنی و شکر و علم رخام حالا گشایشی پیش اومد یادش میاد که خدا فعلا بخواد امتحانش کنه شکر کنه یه ما هستیم شکر رو یعنی چی؟ یعنی خدا یا قبول داریم تو هستی خیلی قشنگه شد خدا میگه به فرمان ما هستیم اینقدر جیغ نزن اون چشم هستیم همجا هستیم ولم یشکرجو اهم اصلا گله یه گرس نگیشه نمی کنیم لا الحمدلله پیش بیام پیش که دیگه پیش نه یه زمانی واقعا مردم توفیق گرست میگیدن نبود چیزی بخوره نورانی میشدن و لازمه هم یعنی تشنگی گرست میگی اصلا گله نداشت اصلا گله پیش اومده زیه طور نیست ما دیگه این یارو با اونا دیگه این خدا میدونه چه نبود میخوردن نبود هیچ دل را پستن اصلا گله نداشت. نمونه ساده شد تو زندگی نامه آقای زیاحت شرق آقای نجر آقای قدشانیه نده زیاحت شرق اون گاهی میکایی داره دیگه قشنگ دیگه مثلا بعد میفرماد ولن یک سبو به امسنه فقرهای اصلا دروغ خونه میکن فقرها اصلا صداقت هم ولم یقذبوا علی ربهم هیچ وقت با خدا دعوا نده عجیبه فقیره گیره هیچ گله نمیکنه خدا بس خوب و رحمت نوکره هم هست ولم یقتموا علی ما فاتهم اصلا غصه نمیخورن غم نمیخورن که یه سایی رفت کرد کلی زحمت این که بعد یه هم میره بعد یه چهارا واقعا عجیبه بعد یه خدا دلش خواهد فقیر نگره شده کلی تصمیم میخواد مثلا میکنه یه کاری میشه رفیقش همین کارو کرده است کلی براش پول در اومده این کرده است یه آدم مایش هم خوب شد یه خوب باش خدا ما قصه نمیخوریم نمیدونیم چرا یه حساب تو کاره خدا میدونه چقدر خدا اینا رو دوست داره خدا از کجا دارم میگم حواسمو باش میگه ان محبت لله یا محبت للفقرا من اینا رو دوست دارم گویا در آره داره هی میخواد یه جوری به چشم ندشون یه جدیگه ولم یفرحوا به ما آتاهو چیزم گیرشون بیاد خوشحال نمیشن خب ببینید اصطلاحا میگن اینا سلوک فقرایی دارن. مثلا دیدن دادم بعضی عرفا میگن که آقا ما در سلک فقر وارد شدیم، این از روایت گرفته شده. این فقیری که مثلا دستش به نون آب برزد همه تاغوتی یا تاغوت رس، اینا که خدا دوستن توی روایت دیگه داریم نه ما به اینا قدر داریم، نه ما هیچم دوست نداریم. فقیر اینه که اینجا گفته ندار با حال، که خودش هم میفهمد معلوم نیست این ضرر برش باشه بلکه نباشه. منظور خدا شاید نمونه بود، داره این دومش هم بخونیم دیگه نخونیم. این فرمود یا احمد محبتی محبت للفقرا، برو دنبال اینا، محبت من محبت اینا، حواستون باشه. یعنی سعی میکنن ساده باشن، شبیه فقرا باشن، باشه شکر میکنن، نباشه قصه نمیخونن، یه جور دیگر حریص نیستن. بله میفرماد فدن الفقرا و اینا نزدیک بشن و قرب مجلس هفون، باید چه کار کنیم؟ به همنشین اینا باشه، مجلس اینا را نزدیک بشه بشه. خواه عکس شیعتون باشه که دستورات داریم دوم با آدم های اهل دنیا نشسته برخواست نکنه، قلب دون را قصی میکنه. شما باید خیلی احتیاط کنید، اولا خود زندگیتون شبیه فقرا باشه. یه وقت شما میگه آقا من اگه این مبلمانو بذارم راحت تره، ولی اگه شبیه فقرا نیست نکسه. بعد یه وقت یه دوتا مهمون میان پاشون درد میکنه، اون یه دوتا صندلی میذاریم اونا بشین. مثلا من نمیخوام تکلیف برای کسی باشم، اگر هم اومدم خونه شما مبلمان گذاشتی، وظیفه من است که توجیه کنم بفهم بگم حتما این یه محضوری داره، نمیدونم براش آوردن نه یه مشکل داره. من وظیفه من است که توجیه کنم، شما را از چشم خودم نندازم، اما شما خودت وظیفه ده که زندگی دو از زندگی شبیه فقرا فاصله ندید. بپاید اون ونه قضیه رو بپست، این بحثه بحثه نیست که تو کوچه مردم بریم. بعد میتونم و بعد اقنیا، از اقنیا فاصله بکنی ثروتمند، چون واقعا افقشون جاییه. بعد هم فرماد که هم نشینشون نشون بعد یه وقت زن قلبن جورت، نه باید هم زن باشون چی میگن حشر و نش نداشته باشه، نداشته باشه. حتی اینا خیلی چیزا ظریف داره، به این راحتی نمیتونه داره. یه وقت یک کسی در شهر مثلا حساب میکنه خدا رحمت کنه شهید بهشتی، رفقا رفته بودن خدمتشون تهران منزلشون قبل از انقلاب، بعد خنده بودن گفته بودن میخوان بفرمان تو این اتاق، میخوان بفرمان تو این اتاق. بعد نگاه کرده بودن یه اتاق اسم مبلمانی و دم و دستگاه، یه اتاق هم ساده. بعد بچه ها رفته بودن خب تو اتاق ساده، گفتن فرشای نخنما شده، یعنی این قصد صاحب رفته ارسیه مثلا. بعد گفتن حاج آقا اون چیه؟ گفتن سفرا و از بزرگ بهشتی میدونی که نماینده ها ارتضا برجردن در آلمان بالاخره رفیق داشتن. این آلمان مسلمانه جد شهید بهشتی هم دیگه، خیلی هم آدم حسابی هم، من هم گاهی ارتباط دارم، خیلی پروریده شدن مسلمانه آلمان، این آدم های ناب عجیبی هم. خب آقای بهشتی رحمت الله علیه اگه یکی از آلمان دیدن که این اروپایی اصلا نمیتونن رو زمین بشینن، این واقعا زانوهاشون خم نمیشه، قول اینو بزن بیا بشین چهار زانو دیگه از اسلام و همه چی. اینجاست که من نباید سر به سر شما بذارم، محظورات شما باید مشخصه، روحیه شما باید روحیه فقرا باشه. منم اگه دیدم نه شما اهل ریخت و پاش یا دنیایی هستی با در ارتباط ندارم، اما نمیشه به شهید بهشتی شمس مطهری رحمت الله حیف شد چقدر ضربه مردم خوردن. مرحوم شهید مطهری بودیم که قلحک عروض، یعنی خلاصه خیلی موند بالا خونه مرحوم مطهری، اگه دیدیم تو کتابا نوشتن چی قلحک سال فلان. ولی وقتی آدم میره نه نه اونشون تو اون شرایط مجبور بود اونجا یه خونه بگیره، با چون زمین میخواست بگیره، با یه وسعتی کاراش رو شروع کنه. کتاب خونه، من یادم از ایران میگرفتن که آقا چرا این خونه بزرگه، کتاب خونه یه شهید مطهری باید 10 برابر خونه ما باشه. نواجد چی؟ آقا یه شهید مطهری نداری؟ میشدم گاهیمه نه چقدر وظیفهشون بوده که همین کار بکنن. حالا شما سوال کنید آقای متعالی خودش میخواد پشت ماشین بشینه تو خیابونا بریده بیا اوکی دیگه میشد فکر کنه، مثلا حواستون باید باشه شخصیت افراد جاده خودی وجوده با قدرت خیام و کار میکردن مسلمان بوده بودن خیلی بونید نمیشه شما کار کنید نذاشتن کار کنید و که میگرد آقا را باش دیگه کارم نمی کنه. خب آقا اگه خواست کار کنه که دیگه وقت نمیشد برای ما. خب میرفت گاهی پیامبر برای یه زن یهودیه میرفتن کار میکرد، مردم در به در دنبال پیامبر بودن که از اینو مسئلات نپرسن. آقا تو اون باغ دوره یه زن یهودیه بخیلی باید از صبح تا از کار کنه تا 6 تا خرماش بده. دقیقا اینجوری 6 تا خرما دست پیامبر پینه میگن برای 6 تا خرما 6 تا دونه. من مسلمانه آقا خیلی ما یه جوری حل میکنیم، هنو آیات خمسه اینا نیومده بود دیگه، آقا یه جوری حل میکنیم، ما شما رو میخوان. اینجوریه که خیلی خطرناکه اگه غفلت کنیم. ما نباید از همدیگه بترسیم، از طرفی باید که این دستورات رعایت بشه. خدا انشالله به نور خودش راهی را جلوی ما بگذارد که در یه تعادل معنوی کامل بتوانیم این دنیا را به بهترین نحو به آخرت نورانی متصل بگردانیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.